أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در تقریب تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه عنوان می‌فرمایند که همچنان که در حرمت مخالفت هم گفتیم، چند تا قضیه کنار هم قرار می‌گیره و نتیجه پیوست این قضایا وجوب موافقت قطعیه میشه. مطلب اول این که علم اجمالی موجب ایصال تکلیف میشود، طریق کشف نامعلوم رو معلوم میکنه، غیر معلوم رو معلوم میکنه برای ما. و اگر ایصال شد تکلیف به مکلف، لا محاله تنجد پیدا می کند نسبت به او. تنجد یعنی گردنگیر بشه نسبت به مکلف، به عهدش بیاد. وقتی که به عهدش آمد، عقل حکم می کند به لزوم اطاعت، و عقلی که در اینجا حاکم هست به لزوم اطاعت، این معنا رو هم داره که شما وقتی تکلیف به عهدتون آمد، به گردنتون آمد، اینجا عقل این حکم رو دارد که باید فراغ از ذمه مشغول یقینی پیدا کنه. وقتی فراغ باید پیدا بکنه، لا محاله باید محتمل و تکلیف ها اطراف علم اجمالی را امتثال کنه، و اگر یکی از اینها رو هم امتثال نکنه، یقین به فراغ تکلیف از عهده حاصل نمیشه، شک در فراغ باقی میمانه، و شک در فراغ اشتغال رو ادامه میده. یعنی مادام که یقین به فراغ ذمه پیدا نشده، شک در اشتغال ذمه هست. و یحتمل همون فردی، همون طرفی را که من امتثال نکردم و امتثالش رو ترک کردم، انهو هول واقع، تکلیف واقعی همو باشه که من ترکش کردم. بنابراین عقل اقتضا می کند تأثیر علم اجمالی را در وجوب موافقت قطعیه. این تقریبی است که مرحوم محقق عراقی عنوان می فرماید. تقریب خاص ایشون نیست، دیگران هم قبل هم گفتن، بعد هم گفتن، اما ایشون پاکیزه بر اساس این امور مسلمه که هر کدام از این افراد مورد بحث واقع شده و مسلمه. علم موجب طریق هست، موجب کاشفیت میشه، این که کسی حرف درش نداره. حتی بعدن البته باز اشاره میکنیم، از نظر به اصطلاح مرحوم محقق عراقی و کثیری از اعلام، اکثر اعلام، مشهور اعلام اصول، علم اجمالی با علم تفصیلی در این طریقیت فرقی نداره. سنخ علم اجمالی همون سنخ علم تفصیلی است، منتها علم تفصیلی انما یتعلق به متعلق با خصوصیات، اما علم اجمالی یتعلق به متعلقی که همه خصوصیات همراهش نیست. این متعلق که ما ازش تعبیر میکنیم به جامع، که حالا بعد میایم بحث میکنیم، جامع، جامع احد و هما باشه یا هر چه که باشه، تعلق علم به این جامع علم تفصیلی است. یعنی من جامع رو تفصیلا میدانم، اجمال از جای دیگه پیدا میشه، اجمال در مقام تطبیق این جامع به خارج پیدا میشه، اجمال در خود تعلق علم که نیست. تعلق علم به جامع مثل تعلق علم به فرده، تعلق علم تفصیلی به فرده. پس سنخ علم تفاوت نمی کنه. بنابراین این مقدمه که العلم طریقون، العلم کاشفون، ولو علم اجمالی باشه، مطلب تمامیست. مطلب با علم اجمالی معلوم میشه، ثابت میشه. این یک مطلب. وقتی که علم پیدا کرد مکلف به تکلیف، که قبلا گفتیم علم، علم اجمالی موجب ایصال و تکلیف الی المکلف میشه، مکلف تکلیفش میرسه لا محاله. وقتی مکلف تکلیفش رسید، تکلیف نسبت به او تنجس پیدا میکنه، یعنی همون مرتبه چهارم از مراتب حکم عند صاحب الکفایه، بعد از مرتبه فعلیت مرتبه تنجسه. مرتبه فعلیت مرتبه ایست که موضوع برای حکم تحقق پیدا کنه، مرتبه تنجس مرتبه ایست که وصول تحقق پیدا کنه، ایصال تکلیف به مکلف بشه. بنابراین مکلف با علم به این مرتبه ایصال حکم براش میرسه. وقتی به مرتبه ایصال رسید، حکم واصل الی المکلف منجزون، حکم منجز گردنگیر مکلفه، یعنی میاد بر عهدش، میاد بر ذمه مکلف. وقتی بر ذمهش قرار گرفت، عقل میاد حکم میکنه، عقل حاکم در باب اطاعت و اسیان، که ذمه مشغول یلزم فراغ این ذمه، تحصیل الفراغ، ذمه گرفتار و ذمه مشغول رو شما باید فارغ بکنید. بنابراین همونیست که ما قاعده میگیم قاعده اشتغال، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این مسلمه در اصول. من ذمه مشغول شد به این تکلیف واصل، به تکلیف منجز، باید از عهدش بر بیام و از عهده برآمدن به موافقت احتمالی یا امتثال تکلیف در یک طرف علم اجمالی فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اگر من یک طرف رو انجام بدم، اون فراغ یقینی از این اشتغال یقینی حاصل نمیشه. یحتمل همون طرفی که انجام ندادم همون واقعه باشه، پس یحتمل واقع از دست من رفته باشه و من فراغ نسبت به واقعی که در ذمه من واقع شده پیدا نکرده باشم و این فراغ حاصل نمی شود مگر اینکه من بیام امتثال کنم تکلیف را در هر دو طرف. این بیانی است که ایشون دارد. مثال: اگر من علم پیدا کردم که الواجب علی فی یوم الجمعه، فی ظهر یوم الجمعه، اما صلاة جمعه و اما صلاة ظهر، علم اجمالیه. علم اجمالی در اینجا طریقیت ایجاد بکنه برای من که یک نمازی در ظهر جمعه بر من واجبه، یک نمازی، حالا نمازی که احدهما هست، جامعه بین الظهر و بین الجمعه، در جامعه بدن حرف میزنیم، این بر عهده منه، این به عهده من آمده. وقتی به عهده من آمده تنجس پیدا میکنه، یعنی مثل این که من علم پیدا کرده باشم که صلات ظهر بر من واجب هست باید بیارم، اینجا هم که فهمیدم یا ظهر واجبه یا جمعه، صلاتی بین اینها بر عهده من میاد، بر ذمه من میاد که من باید امتثال بکنم. امتثال به چی؟ امتثال به این است که هم ظهر رو بخوانم و هم جمعه را. اگر من هم ظهر رو آوردم هم جمعه رو آوردم، اینجا یقین به فراغ ذمه پیدا میکنم، چون اگر واجب فلواقع جمعه باشه من آوردم، ظهر باشه من آوردم، هر کدوم هست من آوردمش، یقین به فراغ پیدا میکنم. اما اگر بیام فقط به اصطلاح جمعه رو بیارم و ظهر رو نیارم، یقین به فراغ باقی میمانه، حاصل نمیشه، یقین به فراغ حاصل نمیشه، شک در فراغ باقی میمانه، شک در فراغ باقیست. و این شک در فراغ باقیست از این جهته که شما واجبی که بر عهده شما بوده است بین محتملینه، یحتمل جمعه باشه یحتمل ظهر باشه. شما اگر جمعه رو آوردید، احتمال اینکه واجب بر عهده شما ظهر باشه وجود داره یا نداره؟ این احتمال هست دیگه، احتمال 50-50 در اینجا. خب اگر او باشه، شما واقع رو ترک کردید، واقعی رو ترک کردید که به واسطه علم به عهده شما بوده، واقعی رو ترک کردید که بر شما منجز بوده، بنابراین یقین به فراغ در اینجا پیدا نمیشه. این استدلالی است که ایشون در اینجا دارن و این استدلال خوب قوی هست. این قلت ما در حرمت مخالفت قطعیه مسئله ای که داشتیم در توهم اینجور هست و مطلبی که در اونجا بود این که حرمت مخالفت قطعیه که تأثیر علم اجمالی بود قبلا بحث کردیم، این قائم بود بر اساس این که من یقین به تکلیف پیدا کردم و اگر من اجتناب از هر دو طرف نکنم، شرب خمر یا در این مورد یا در اینجا، خمر یا در این اناء یا در اون اناء مثلا، اگر من از هر دو اجتناب نکنم به اصطلاح اینجا خب مخالفت شده. اگر من بیام در اینجا هر دو را به جا بیارم به قول معروف، هر دو را انجام بدم، این مخالفت قطعیه شده. خصوصیتی که ما در مخالفت قطعیه داشتیم عبارت از این است که در اونجا ما یقین به عقاب پیدا میکنیم. خب عنایت فرمایید، یقین به عقاب پیدا میکنیم، یعنی در مخالفت قطعیه لا محاله من علم دارم که تکلیف شارع زمین افتاده، حرمت شارع در حرام شکسته شده، بنابراین من مسلمن ارزم به حضورتون که عقاب میشم، عقاب رو دارم، یقین به عقاب دارم. مخالفت قطعیه مسابق هست با حصول یقین به العقاب، اما در موافقت قطعیه اینجور نیست. در موافقت قطعیه من اگر موافقت قطعیه صورت ندادم، یعنی هم ظهر و هم جمعه رو با هم نیاوردم، درست؟ یکیشو آوردم، خب آیا اینجا یقین به عقاب من دارم؟ یا احتمال عقابه؟ احتمال عقابه، یقین به عقاب نیست، فقط باقی میمانه احتمال عقاب. بنابراین ما بحثمون در حرمت مخالفت قطعیه بر اساس یقین هست، اما در موافقت قطعیه بر اساس احتمال. پس هیچ مانعی نداره که ما اینجا بیایم تفصیل قائل بشیم بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. در حرمت مخالفت قطعیه بگیم حرامه، مثل اینکه خیلی ها گفتن، اما در موافقت قطعیه این تأثیر رو نپذیریم. این تأثیر در اینجا بیشتر از این نیست که احتمال عقاب ما داریم، در موافقت احتمالی احتمال عقاب هست. بنابراین ما میایم چون احتمال عقاب هست یقین به عقاب نیست، اکتفا کنیم به همین موافقت اجمالیه و موافقت احتمالیه. این رو به عنوان به اصطلاح توهم و اشکال مرحوم محقق عراقی مطرح میکنند. اساس این توهم و اساس این اشکال این است که ریشه و پایه‌ای که ما برای حکم عقل در لزوم اطاعت در تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه داریم، دقیق همون ریشه در وجوب موافقت قطعیه هم هست. بنابراین این که ما بگیم تفصیل نمیتونید بدید بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، چون اساسشون یکیه، اساس حکم عقل به لزوم اطاعت، و حکم عقل به لزوم اطاعت شامل میشه این که من فراغ حاصل کنم از ذمه مشغول و اشتغال یقینی، حاصلش اینه، نتیجهش اینه. این شبهه میاد در این مسئله اشکال ایجاد میکنه. اشکال ایجاد کردنش این است که پایه و اساس حکم عقل در اونجا عبارت است از یقین به عقاب. عقل میگه وجوب اطاعت، و مخالفت در مخالفت مولا هم یقین به عقاب هست، در مخالفت قطعیه یقین به عقاب هست، درست شد؟ اما در اینجا در موافقت، ما در موافقت قطعی که یقین به فراغ ذمه داریم، درسته ذمه مشغول من فارغ شده، اما اگر موافقت احتمالیه باشه، من یه طرف رو انجام دادم دیگه، یقین به فراغ، یقین به عقاب نیست. عقل از باب ترتب عقاب میاد لزوم اطاعت میگه. وقتی عقاب محتمل شد، اینجا حکم عقل لنگی پیدا میکنه. عقل میخواد چی بگه؟ عقل میگه مخالفت نکن، اطاعت کن، چون عقاب هست. اگر اینجا یقین به عقاب نباشه، حکم عقل در اینجا شل میشه، به قول معروف کمرنگ میشه. این توهمه. نه، معلق نیست، کمرنگه، حکم عقل از من میره. معلق یعنی اگر چیزی باشه این باشه، اینجا تعلیقی نداره، اینجا تعلیق نداره، اینجا تجیزه. اگر یقین به عقاب داری، اگر یقین به عقاب هست، وجوب اطاعت هست. اگر یقین به عقاب نیست، وجوب اطاعت نیست، تعلیق نداره. این مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که جوابی که ایشون میفرمایند ما در وجوب موافقت احتمالیه، بله این معنا هست که ما اگر یک طرف رو اتیان بکنیم و همه اطراف علم اجمالی را امتثال نکنیم، یقین به فراغ پیدا نمی کنیم. لکن در اینجا یک طرف رو اگر انجام بدیم، موافقت احتمالی است. با وجود موافقت احتمالیه، لا محاله، احتمال عقاب وجود داره، احتمال عقاب وجود داره. و ایشون ادعا می فرمایند که احتمال عقاب هم مثل یقین به عقاب می مانه از نظر حکم عقل. یعنی اینجور نیست که عقل حکمش به اطاعت متوقف باشد علا یقین به عقاب، بلکه احتمال عقاب هم اگر عقل بده، باز هم حکم میکنه به لزوم اطاعت و لزوم امتثال. احتمال عقاب برای عقل همون مقدار مهم هست که یقین به عقاب. و ایشون میفرمایند اگر احتمال به عقاب ما داریم، خب صحبت این است، اگر احتمال عقاب هست، ما همون قصه ای که ما آمدیم در تقریب وجوب موافقت قطعیه گفتیم، قصه چی بود؟ ذمه مشغول شده با تکلیفی که ایصال و وصول در موردش محقق شده با علم اجمالی، اینجا تکلیف محقق شده، اشتغال ذمه محقق شده. بحث بر سر این است که آیا ایشون فرمود اساس حرف ما اینه که آیا من با موافقت احتمالی این ذمه مشغول رو فارغ کردم یا فارغ نکردم؟ ذمه مشغول در معرض عقابه. حالا شما بگید عقاب محتمل، در معرض عقاب ذمه مشغول. عقل در مقام لزوم اطاعت بگه ذمه مشغول رو شما باید فارغ بکنی و یلزم تحصیل الفراغ به فراغ ذمه، فراغ عهده، شما این فراغ رو باید تحصیل بکنید و تحصیل الفراغ لا یمکن الا بالموافقت القطعیه. این درست شد؟ این بیانی است که ایشون می‌فرمایند، مرحوم محقق عراقی. این بیان تمامه، یعنی اساس استدلال درسته که عقل احتمال عقاب پیشش موضوعیت داره، احتمال عقاب پیش عقل موضوعیت داره. لکن میشه یک مکملی برای بیان ایشون آورد و ذکر کرد. این مکمل مهمه. حالا متن کلام مرحوم محقق عراقی در نوشته هست، ما خلاصه گفتیم، انشاءالله مراجعه میکنید. ایشون خدا رحمت کنه، مرحوم آقای شیخ محمد تقی بروجردی خوب تقریر کرده انصافا کلام مرحوم محقق عراقی رو، و کلامشون هم حالا بعدن خواهیم گفت، از متین‌ترین کلام‌ها در مقام همین بحث و تحقیق علم اجمالی هست. اما کلامشون با همه دقتی که داره، یک دقیقه رو شاید بشه بهش اضافه کرد، شاید که میگم به حساب حالا مطلبی که بعد میاد. نکته ای که اضافه کنیم این است که اگر خاطرتون باشه در همون بدو شروع در بحث علم اجمالی که تقریر کردیم فرمایش سید خویی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون مطلبی داشتن که این مطلب خب قویه. این مطلب رو دیروز عرض کردم، به نحو دیگر ما در کلام سیدالاستاد رو هم میبینیم، این به اصطلاح این کلامی که الان میخوام عرض بکنم کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این بود. ایشون فرمودن که ما در هیچ موردی یقین به عقاب نداریم، حتی در مخالفت قطعیه. این مطلبیست که بعدش توجه کرد. بله، شما نسبت به همه موالی عرفی یقین به عقاب پیدا میکنید، درست شد؟ البته در اونها هم ممکنه این تأمل باشه، اما در اونها بیشتر مجازات. وقتی که انسان خطایی کرد مجازات میشه دیگه، دادگاه هست و مجازات هست و امثال اینها. اما مولای شرعی خصوصیتی داره و اون خصوصیت این است که حتی در صورت مخالفت قطعیه، اگر کسی مخالفت کرد با معلومه به تفصیل، حالا معلومه به اجمال که هیچی، این که قسم حضرت عباسی بخوریم که این عقاب میشه، در مورد مولای شرعی نمیتونیم بگیم، چون در مولای شرعی یه جهاتی وجود داره و اون جهات یکی عفوه، در اون جهات یکی شفاعته، امثال اینها. ما خب ملتزمیم دیگه به این معانی، معتقدیم به این معانی. پس حتی در مخالفت قطعیه ما یقین به عقاب نداریم، بلکه احتمال عقاب است. اون تعلیق که شما میگفتید اینجاست، یعنی اگر عفوی نباشه، اگر شفاعتی نباشه، اگر قابلیت شفاعت این شخص به هیچ صورت نداشته باشه، اون وقت عقاب هست. عقاب هست اما معلقه. پس ما حتی در مخالفت قطعی احتمال عقاب داریم، درسته؟ و ایشون می‌فرماید مبنای حکم عقل به لزوم اطاعت همین احتمال عقابه، یعنی من ایمن نیستم از عقاب شارع. احتمال عقاب معناش این است که من ایمن نیستم از عقاب شارع، ولذا در همه موارد احتمال عقاب ما باید مرخص داشته باشیم، مجوز داشته باشیم که احتمال رو از ما رفع بکنه. مثل شبهات بدویه، در شبهات بدویه مگه براءت نداریم؟ براءت مرخصه، براءت مجوزه، میاد میگه شما خیالتون راحت باشه عقاب ندارید، رفع عن امتی ما لا یعلمون مثلا. اما در مثل علم اجمالی یا علم تفصیلی، علم تفصیلی تکلیف رو میرسانه به مکلف، ایصال میکنه. علم اجمالی هم سنخن مثل علم تفصیلیه، در رساندن تکلیف به مکلف فرقی نداره. بنابراین وصول حاصل میشه برای مکلف. وصول که حاصل شد، مکلف باید اطاعت بکنه. اما اطاعت که بکنه، حاکم در باب اطاعت و اصلاً عقله. عقله که میاد حکم میکنه یالا اطاعت کن، لزوم باید اطاعت بکنی، و باید عقل همیشه بر اساس احتمال عقابه. عقل هیچ زمانی یقین به عقاب پیدا نمی کنه. وقتی که این باشه، این بیان اینجا، این بیان به کمک محقق عراقی میاد، یعنی مرحوم عراقی. دقت که فرمودید، نظر مبارکشون این بود که ما در مخالفت قطعیه یقین به عقاب داریم، پذیرفته بودیشون اشکال مستشکل رو در مخالفت قطعیه، اما در موافقت قطعیه احتمال عقاب داریم. منتها ایشون یه کبرایی آوردن که این کبرا هم در جای خودش درسته، که احتمال عقاب هم مثل یقین به عقاب در نظر عقل موجب حکم به لزوم اطاعت میشه، و تکمیلش هم فرمودن به اشتغال ذمه، که اشتغال ذمه حتی با احتمال تکلیف، احتمال بقای تکلیف، فراغ براش پیدا نمیشه و عقل حکم میکنه به فراغ یقینی. حالا اگر ما بیایم بگیم که جناب محقق عراقی، اونی که شما میفرمایید تمام در موافقت قطعیه، اما در مخالفت قطعی هم همینجوره، اونجا هم اشتغال احتمال نداریم، اصلا اساس حکم عقل به لزوم اطاعت احتمال عقاب و احتمال مؤاخذه است، نه یقین به مؤاخذه. احتمال عقاب یقینی یعنی چی؟ در کجا؟ خب این فرمایش رو برمون محقق قراره. خب نه حالا من تعبیر شما شاید درست نباشه، اینا بفرمایید. ببینید شما، من نفهمیدم چی میخواید بفرمایید. ببینید حرف مرحوم محقق عراقی اینه که ما در وجود بر حرمت مخالفت قطعی یقین به عقاب حکم به عرض بخوام، اون توهمی که مرحوم محقق عراقی داره تقریر میکنه اینه، اشکال شما در مخالفت قطعی یقین به عقاب دارید، اما در موافقت قطعی احتمال در اینجا دارید. احتمال اونجا یقین که بود درسته، ما قبول میکنیم، میگیم لزوم مخالفت قطعیه، لزوم پرهیز از مخالفت قطعیه، اما در موافقت قطعیه این حرف لازم نیست چون احتمال عقابه. درست شد؟ یه حرف مرحوم عراقی داره. مرحوم عراقی میفرماید ببینید اینجا صرف این که عقاب محتمل شده با اون عقاب یقینی در حرمت مخالفت فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه از نظر عقل احتمال العقاب هم همون حکم یقین به عقاب رو داره. درست شد؟ این فرمایش ایشون. ما عرضی که میخوایم بکنیم که متخص هست عرض ما از فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این هست که در اینجا حتی در مورد مخالفت قطعیه هم یقین به عقاب وجود نداره، اونجا هم معلق بر عفو، معلق بر عدم عفو، معلق بر عدم شفاعت. بنابراین ما این حرف رو بیاییم اینجا بزنیم که اساساً حکم عقل در لزوم اطاعت که حقم همینه، یعنی این فرمایش مرحوم آقای خویی متینه، در اینجا بنا شده، استوار شده روی احتمال عقاب، معرضیت عقاب، نه یقین به عقاب. و الا حتی در موالی عرفیه هم احتمال عفو وجود داره، دلش بسوزه عفوش بکنه، مگه عفو نداریم در قوانین جزایی دنیا؟ اونجا هم احتمال عفو وجود داره. ما چیزی که در مورد لزوم اطاعت داریم این است که، ولذا حالا مرحوم محقق عراقی این بحث چیز رو، من تقریبی که از کلام ایشون کردم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل رو نیاوردم چون خودم خیلی معتقد نیستم، حالا دنوان زیر فرمایش ایشون عرض میکنیم که در اینجا بحثی که اساس حکم عقل به لزوم اطاعت رو تشکیل میده احتمال عقابه، احتمال عقابه که انگیزه میشه برای عقل که باید در اینجا شما بیاید و اطاعت بکنید، که مرحوم محقق عراقی میفرماید لزوم دفع ضرر محتمل از این باب میفرماید اونجا. حالا لزوم دفع ضرر محتمل، اگر این قاعده رو کسی قبول کرد که اینجا به کار ما میاد، لزوم دفع ضرر محتمل در واقع یک قاعده است، البته ما در جای خودش گفتیم قاعده عقلی نیست، دیگه تکرار نکنیم چون خیلی دربارش حرف زدید. عرضم به حضورتون که لزوم دفع ضرر محتمل، حالا هر قاعده ای باشه، اگر ثابت باشه این به کمک محقق عراقی میاد که در اینجا احتمال العقاب احتمال ضرر دیگه، و احتمال ضرر رو عقل میگه ازش اجتناب بکن، اینجا هم احتمال عقاب داری. و ما طبق اون چی که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن، کلن در اساس حکم عقل احتمال عقابه، یعنی این عبد نباید معرضیت عقاب و معرضیت مؤاخذه مولا رو پیدا بکنه، بلکه در کاراش باید جوری حرکت بکنه که همیشه مرخص و مجوز از مولا در ارتکاب کارها داشته باشه، کمان که در شبهات بدویه این مجوز و مرخص رو ما داریم، اینجور باید حرکت بکنه. اگر این معنا رو ما قائل بشیم این بسیار کمک هست به مفهوم عراقی. نمیخواد ایشون دیگه اون آخرش بفرماید که احتمال هم مثل یقین عمل میکنه، احتمال عقاب مثل یقین به عقاب عمل میکنه. نه، اصلا در اون مورد مخالفت قطعیه هم ما یقین به عقاب نداریم، اونجا هم احتماله. در همه موارد احتماله، ولذا بیان ایشون قوی میشه. و این بیان که قوی میشه، ما جوری که تقریر کردیم به غیر استناد به قاعده لزوم دفع ضرر محتمله، مرحوم محقق عراقی به این قاعده ملتزمه، ولذا اینجا هم استناد میکنه، میفرماید عقل وقتی احتمال عقاب رو هم ببینه، در موافقت احتمالی احتمال عقاب هست. درست شد؟ وقتی احتمال عقاب بود، لزوم دفع ضرر محتمل عقل میاد میگه، ولذا از این بابت میگه اجتناب بکنید. تقریری که ما داشتیم این قاعده قبح لزوم دفع ضرر محتمل توش نیست، بلکه طبق اون اساسی که ایشون استدلال کردن، عقل حاکم در باب اطاعت، احتمال عقاب هم موجب حکمش میشه و عقل حکم میکنه به لزوم فراغ ذمه، فراغ یقینی ذمه عند اشتغال هل یقینی. این مسئله است که ما اینجا با مرحوم محقق عراقی داریم. تا اینجا مطلب تمام و واضحه. یک اشکال در اینجا میاد که این اشکال درگیرمون میکنه یه قدری. عرضم به حضورتون که ما رو وارد میکنه در بحث‌های مفصلی که به این بهانم ناچاریم وارد بشیم در یک مقدار. ماهی میخواستیم پرهیز کنیم حقیقت علم اجمالی وارد نشیم، چون گفتی بحث علمیه، اما اینجا ناچاریم وارد بشیم. و اون یک اشکالی است که مرحوم محقق عراقی مطرح میکنه. مرحوم محقق عراقی اشکال رو مطرح میکنن، از نظر مبارک خودشون دفعم میکنن، دفعم قویه، اما ما برای این که بفهمیم نیاز داریم یه قدری این برونور بکنیم. اشکال عبارت از اینه، حالا وقت گذشته و فقط طرحش میکنم، انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید در و بعد. اشکال عبارت از این است که ما بحثمون در علم اجمالی و تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی است. در علم اجمالی علم متعلق چیه؟ سوال میکنی. متعلقش چیه؟ متعلق علم اجمالی امر خارجی است؟ نه، امر خارجی متعلق علم اجمالی نیست. اگر من علم پیدا کرده بودم به نجاست هذا الاناء، متعلق علم من امر خارجی بود، اما اینجور نیست. علم من علم پیدا کردم به نجاست احدهما، احد الاناءین، این میشه جامعه. درست؟ میشه جامعه. عنوان اجمالی اسمش رو بگذارید، هرچی میخواید اسمش رو بگذارید، عنوان انتزاعی بگید، جامعه انتزاعی، هرچی میخواید اسم بگذارید، متعلق علم اجمالی اینه، این جامعه، این عنوانه. درست شد؟ ما قبول داریم 100% هیچ اشکالی هم نداریم که علم اجمالی علمون سنخن با علم تفصیلی هم هیچ تفاوتی نداره و تنجیز میکنه متعلق خودش رو. درست شد؟ علم اجمالی هم همینجور تنجیز میکنه متعلق خودش رو. متعلق خودش چیه؟ احدهما، جامع. میاد جامع رو تنجیز میکنه، جامع رو تنجیز میکنه، این هیچ حرفی نداره. اما خصوصیات افراد، سوال اینه، این جامع احدهما هست، احد الاناءین هست، اما میایم تو این انا، این انا خصوصیتی داره، ظرف آبی هست، آبش نیمه گرمه، خصوصیت خارجی داره دیگه، تحقق وجودی خارجی داره. خصوصیت این ظرف یا خصوصیات اون ظرف داخل هست در متعلق این علم اجمالی؟ نه، علم اجمالی به جامع خورده، خصوصیات که داخل در جامع نیست. وقتی خصوصیات داخل در جامع نبود، تنجیز اقتصار میکنیم در تنجیز فقط بر همون جامع. اما خصوصیات خارجیه مثل این طرف و اون طرف، تنجیزی که از ناحیه علم اجمالی آمده بهش نمیخوره. به اصطلاح آقایون سرایت نمی کند تنجیز از جامع به خصوصیت در اطراف. وقتی تنجیز سرایت نکرد از جامع به خصوصیت در اطراف، ما در کل طرف من اطراف علم الاجمالی تنجیزی نداریم. وقتی تنجیز نداریم شک داریم، محتمل و تکلیف شک داریم، جهل داریم به واقع در اون انعاء در اونجا شک داریم، اما تنجیز نداریم. خب هر کجا ما تنجیز نداشته باشیم، شک هم داشته باشیم، موضوع برای اصول عملیه مرخصه محقق میشه دیگه. مگه اینجور نیست؟ خب براءت جاری میکنه. این اشکاله. اساس اشکال این است که در اینجا تنجیز تعلق پیدا میکنه به جامع. همه چیز رو در علم اجمالی قبول داریم، جامع منجز میشه، اما خصوصیات اطراف این تنجد جامع ربطی به اونها نداره. تنجیز در اون حد علم میاد، در اون حدی که علم تعلق پیدا میکنه تنجیز میاد. علم بیشتر از حد جامع که نرفته، رفته؟ وقتی بیشتر از حد جامع نرفته به خصوصیت خارجیه نرسیده در اطراف. وقتی به این خصوصیات خارجیه در اطراف نرسیده، لا محاله ما فی کل طرف من اطراف العلم که خصوصیت هست تنجیز نداریم. تنجیز علم به اونجا نمیرسه. وقتی تنجیز نداریم فی کل طرف من اطراف العلم تنجیزی وجود نداره، اما شک در تکلیف وجود داره، چون محتمل و تکلیفه. درسته؟ شک در تکلیف وجود داره. وقتی شک در تکلیف وجود داره موضوع اصول عملیه میشه. اصول عملیه مثل براءت، رفع ما لا یعلمون و امثال اینها اونجا بیاد و جاری بشه. این یک اشکالی است که ایشون مطرح میکنه و اشکال اساسی هست. ببینیم چطور باید درست کنیم. السلام علیکم.